اخبار رادیو فردا.
آخرین تحولات ایران و جهان.
کاخ سفید میگوید خبر تولید کیک زرد در ایران به نگرانی ها می افزاید. اسناد تازه ویکی‌لیکس یمن را به دروغگویی علیه ایران متهم می کند. و شاهزاده سعودی خواستار مجازات شدید منابع اطلاعاتی ویکی‌لیکس شد. ساعت 12 شب در تهران، 10 شب در 10:30 شب در پراگ، اروپای مرکزی، جایی که ما در آن هستیم. من پرین عاصمی هستم و این مجله نیمه شب رادیو فرداست. در یک ساعت آینده گزارش‌های متنوعی از ایران و جهان برایتان تهیه کردیم، اما پیش از آن و مثل همیشه خلاصه‌ای از مهمترین خبرها تا این ساعت را از کیوان حسینی می‌شنویم.
درود بر شما. کاخ سفید روز یکشنبه در واکنش به انتشار خبر تولید کیک زرد در ایران اعلام کرد این موضوع به نگرانی‌های تازه‌ای دامن می‌زند. ایران روز یکشنبه اعلام کرد به فناوری تولید کیک زرد که نوعی خاک معدنی اورانیوم است دست یافته. به گزارش خبرگزاری فرانسه، مایک همر از مقام‌های کاخ سفید ضمن ابراز نگرانی افزود از آنجا که ایران با تحریم روبروست، این اقدام دور از انتظار نبوده، چرا که ایران نمی‌تواند فرآورده‌های هسته‌ای مورد نیاز خود را خریداری کند. اسناد تازه ویکی‌لیکس نشان می‌دهند که دولت یمن در سال 2007 میلادی، در حالی که می‌دانسته هواپیمای جاسوسی ساقط شده در سواحلش متعلق به آمریکاست، رسماً ایران را به جاسوسی متهم کرده است. گزارشی از سفارت آمریکا در آوریل سال 2007 حاکی است که یکی از ابزارهای جاسوسی این کشور در نزدیکی ساحل حضرموت در دریای عربی ساقط شده است. سفارت آمریکا بعد از اعتراض رسمی دولت یمن اعلام کرد که این هواپیما در حال انجام مأموریت‌های عادی و خارج از قلمروی دریای یمن بوده. دو روز بعد دولت یمن در بیانیه اعلام کرد که ارتش این کشور یک هواپیمای جاسوسی ایرانی را ساقط کرده است. همزمان یکی از اعضای خانواده سلطنتی سعودی روز یکشنبه خواستار مجازات شدید منبع اطلاعاتی ویکی‌لیکس شد. ویکی‌لیکس اخیراً با انتشار اسناد محرمانه مکالمات دیپلمات‌های آمریکایی فاش کرد که پادشاه عربستان از آمریکا خواسته تا به تأسیسات هسته‌ای ایران حمله کند. شاهزاده ترکی الفیصل، رئیس سابق سازمان اطلاعات عربستان، در کنفرانس امنیتی خلیج فارس گفت که افشای این مکالمات به اعتبار دیپلمات‌های آمریکایی ضربه زده است. این مقام سعودی که خود زمانی سفیر عربستان در واشنگتن و لندن بوده گفت آمریکا باید مشروعیت مذاکره دوباره با متحدانش را به دست بیاورد و تضمین بدهد که دیگر چنین افشاگری‌هایی رخ نمی‌دهد. و این همه در حالی است که محمد جواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر، میگوید انتشار اسناد محرمانه وزارت امور خارجه آمریکا توسط ویکی‌لیکس اقدامی برای بهبود چهره واشنگتن در عرصه جهانی بوده است. این در حالی است که دولت آمریکا انتشار این اسناد را شدیداً محکوم کرده، اما آقای لاریجانی به تلویزیون دولتی پرس تی وی گفت انتشار این اسناد مهندسی افکار عمومی بوده. این اسناد تقریباً 1/4 مکالمات دیپلمات‌های آمریکایی با متحدانش است. در بخشی از این اسناد آمده که متحدان عربی آمریکا در منطقه خواستار حمله آمریکا به ایران بودند. خبر دیگر این که مقام‌های ارشد نظامی امارات متحده عربی روز یکشنبه اعلام کردند که این کشور به دنبال تقویت سیستم دفاع موشکی خود و تبدیل کردن آن به یک سیستم دفاعی منطقه‌ای است. بر اساس این گزارش، امارات خواهان یک سیستم دفاعی موشکی مشترک با دیگر کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس است. 6 کشور عربی حاشیه خلیج فارس تا امروز میلیاردها دلار برای دفاع موشکی خود هزینه کردند. اسناد تازه منتشر شده ویکی‌لیکس نشان می‌دهد که نگرانی اصلی برخی از رهبران این کشورها برنامه هسته‌ای ایران است. دولت اسرائیل روز یکشنبه به دلیل آنچه سوء مدیریت در مهار آتش‌سوزی در جنگل‌های این کشور خوانده شده، با انتقادهای شدید داخلی روبرو شد. تا امروز 41 شهروند اسرائیلی جان خود را در این آتش‌سوزی‌ها از دست دادند. روز یکشنبه بسیاری از روزنامه‌های اسرائیلی، مقام‌های دولت و بیشتر از هر کسی بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر این کشور را به سوء مدیریت متهم کردند. ابعاد این آتش‌سوزی موجب شد تا در جریان عملیات مهار آن 21 آتش‌نشان فلسطینی نیز در اقدامی بشردوستانه با آتش‌نشان‌های اسرائیلی کمک کنند. و رئیس جمهوری منتخب برزیل در مصاحبه‌ای که روز یکشنبه منتشر شد گفت که در برابر نقض حقوق بشر در ایران موضع سخت‌تری اتخاذ خواهد کرد. دیلما روسف که از روز اول ژانویه 11 دی ماه کار خود را به عنوان نخستین رئیس جمهوری زن برزیل آغاز می‌کند، در مصاحبه‌ای به روزنامه آمریکایی واشنگتن پست گفت که وی همزمان به دنبال روابط نزدیک‌تر با آمریکاست. برزیل تا کنون به رهبری لولا دا سیلوا روابط نزدیکی با ایران داشته و ماه گذشته از بیانیه مجمع عمومی سازمان ملل علیه علیه نقض حقوق بشر در ایران حمایت نکرد. خانم روسف گفت با این برخورد برزیل موافق نیست و از روزی که سوگند ریاست جمهوری یاد کند در برابر نقض حقوق بشر در ایران ساکت نخواهد نشست.
متشکرم. کیوان حسینی بود و خلاصه ای از مهمترین خبرهای روز تا این ساعت. اما در یک ساعت آینده در این مجله نیمه شب برایتان چه تدارک دیده ایم؟ انتشار ناگفته‌ها درباره ویکی‌لیکس ادامه دارد. ویکی‌لیکس از قول وزیر خارجه آمریکا می‌گوید که عربستان سعودی منبع مالی برای تروریست‌هاست. اعتراض کاربران اینترنتی به نیروی دریایی آمریکا برای تغییر نام خلیج فارس.
اگر الان یه دستگاه عمده آمریکا این روش رو تغییر داده، یه مسئله تازه است و باید دید که آیا اتفاقی فقط یک دستگاه یا اینکه یک سیاست جدید.
سازمان گزارشگران بدون مرز خواستار آزادی عمادالدین باقی شد. باقی بار دیگر به زندان اوین رفت. در آستانه روز 16 آذر، روز دانشجو، دانشجویان در 4 گوشه دنیا مراسمی برگزار کردند.
ارزش هر نوع فعالیت اعتراضی در 16 آذر امسال مراتب بیشتر از سالیان گذشته خواهد بود، به خاطر اینکه فضای پلیسی و امنیتی در داخل دانشگاه ها و فشار هست.
تکرار برنامه صدای دیگر و گزارش های بیشتر با ما بمانید. در حالی که یک هفته از ماجرای انتشار اسناد دیپلماتیک وزارت خارجه آمریکا توسط وبسایت ویکی‌لیکس سپری شده، انتشار ناگفته‌های دیگر و بحث درباره پیامدهای این افشاگری‌ها همچنان ادامه دارد. ویکی‌لیکس اکنون از قول رئیس دیپلماسی آمریکا مدعی است که عربستان سعودی منبع مالی بحران آفرینی برای تروریست است. تازه‌ترین مطالب ویکی‌لیکس و واکنش‌ها را از نادر صدیقی، گزارشگر رادیو فردا در واشنگتن، می‌شنویم.
سردبیر ویکی‌لیکس جولیان آسانج این روزها به آنارشیست ها یا آشوب طلبان اوائل قرن بیستم تشریح می شود که می خواهد نظم قانونی جهان را با سست کردن اتحادها و برهم زدن قواعد آن به بی نظمی و آشوب سوق دهد. بعضی ها می گویند که با انتشار بیش از ربع میلیون سند که برخی از آنها آشکارا تکان دهنده هستند، وی توانسته است مقداری از این مسیر را طی کند. به عنوان مثال اسناد مربوط به شرق میانه را در نظر بگیرید. تازه ترین سندی که آقای جولیان سانج در این عرصه انتشار داده، سندی است مبنی بر اینکه به گفته خانم کلینتون وزیر خارجه آمریکا، عربستان سعودی منبع مالی بحران آفرینی برای تروریست هاست. از طرفی گاردین روزنامه چاپ لندن به نقل از یک سند فاش شده نوشته است که مقام‌های دولت عراق نه ایران بلکه عربستان سعودی را بزرگترین تهدید برای تمامیت و همبستگی در دموکراسی نوپای خود می‌دانند و گزارش سفارت آمریکا در بغداد تغییری اساسی در دیدگاه واشنگتن نسبت به ایران را منعکس می‌کند. ولی در کنار این افشاگری ها، بحث درباره پیامدهای اقدام ویکی‌لیکس هم در پایتخت‌های جهان و مطبوعات ادامه دارد. چس فریمن، سفیر آمریکا در عربستان به هنگام جنگ خلیج فارس، از جمله در این زمینه معتقد است که انتشار اسناد دولت آمریکا رکگویی دیپلمات‌های این کشور در منطقه و جاهای دیگر را به تحلیل خواهد برد و رهبران عرب هم به ویژه از این پس در گفتگو با دیپلمات‌ها و مقام‌های آمریکایی پیش از گفتن سخنی دوبار اندیشه خواهند کرد. این دیپلمات بازنشسته در نیویورک تایمز می نویسد که برجسته ترین بخش افشاگری های مربوط به کشورهای خلیج فارس، نگرانی عرب ها از آرزوهای ایرانیان برای تسلط و برتری در منطقه و برنامه اتمی ایران است. آقای فریمن تصریح می کند که آنچه از پیام های دیپلمات های آمریکایی به طور آشکار به گوش می رسد، خودداری مأنوس عرب ها از پرداختن به مشکلی است که در برابر دارند و طبق معمول از آمریکا می خواهند که هر گونه صلاح می داند این دشواری را حل کند. دیپلمات پیشین آمریکایی در پایان اظهار عقیده می کند که خاورمیانه جایی است که در آن بله مفهوم شاید را می دهد. شاید معنای ندارد و نه یعنی هرگز. بنابراین تقاضا برای راه حلی خارجی هم تقاضای جدی برای اقدام نیست. خاورمیانه جایی است که تظاهر نخستین بار عنوان زشت خود را در آنجا پیدا کرد.
گزارشی بود از نادر صدیقی.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
در پی اقدام نیروی دریایی آمریکا در تغییر نام خلیج فارس، صدها کاربر ایرانی به صفحه نیروی دریایی آمریکا در فیسبوک رفتند و اعتراض خود را با نوشتن جملاتی نشان دادند. این اعتراضات به حدی بوده که مسئولین صفحه فیسبوک نیروی دریایی آمریکا مجبور به توضیحاتی در این مورد شدند. مانیا منصور و جزئیات بیشتر.
داستان از آنجا آغاز شد که نیروی دریایی ایالات متحده آمریکا در وبسایت رسمی خود اعلام کرد کارکنان این نیرو باید به جای واژه خلیج فارس از واژه خلیج عربی استفاده کنند. در پی این اقدام صدها ایرانی معترض به تعویض نام خلیج فارس با خلیج عربی به وبسایت نیروی دریایی رفتند و با نوشتن جملات انتقادی به این اقدام اعتراض کردند. همچنین کمپینی در شبکه اجتماعی فیسبوک راه افتاده که در آن کاربران فیسبوک به صفحه نیروی دریایی آمریکا رفته و با جملاتی چون خلیج همیشگی فارس، اسم آن خلیج فارس است و نه خلیج عربی، نام خلیج عربی را به نام اصلیش خلیج فارس تغییر دهید، خلیج فارس دوستت داریم، زنده باد خلیج فارس و عباراتی مشابه به این اقدام نیروی دریایی آمریکا اعتراض کردند. این اعتراضات در صفحه فیسبوک نیروی دریایی آمریکا چنان گسترده بود که روزنامه واشنگتن پست در مقاله‌ای اعتراضات کاربران ایرانی فیسبوک را بازتاب داده است. این در حالی است که وزارت امور خارجه آمریکا و دولت این کشور همچنان از واژه خلیج فارس استفاده می‌کنند. سعید محمودی، کارشناس حقوق بین‌الملل در سوئد، در گفتگو با رادیو فردا می‌گوید با وجود اختلاف میان ایران و آمریکا بعد از انقلاب 57، آمریکا همچنان خود را ملزم به استفاده از واژه خلیج فارس می‌دانسته است.
در تمام این سالهای اخیر، یعنی در میشه گفت در 5 دهه اخیر که این مسئله نام بردن از خلیج فارس به صورت خلیج یا خلیج عربی در اروپا به خصوص معمول شده، امریکا و سازمان ملل متحد هر دوشون روی مسئله همیشه تاکید داشتن و حتی بعد از انقلاب که روابط ایران با امریکا قطع شده بود، در همه دستگاه امریکایی این مسئله رعایت میشد که خلیج فارس رو به اسم صحیحش اسم ببرن. تو تمام نقشه‌ها به همین صورت بود، لااقل در دستگاه دولتی امریکا. و بنابراین اگر الان یه دستگاه عمده امریکا این روش رو تغییر داده، یه مسئله تازه است و باید دید که آیا اتفاقی فقط یک دستگاه یا اینکه یک سیاست جدید در واقع امریکا پیش گرفت.
اما دلیل این اقدام نیروی دریایی آمریکا چیست؟ این نیرو در صفحه فیسبوک خود در توضیح اقدام غیر منتظرش می نویسد چون متحدان عرب آمریکا در منطقه از واژه خلیج عربی استفاده می کنند، نیروی دریایی آمریکا نیز تصمیم گرفته تا خلیج فارس را به خلیج عربی تغییر دهد. مرتضی خانساری، کارشناس خاورمیانه و عضو مرکز مطالعات روابط ایران و عرب در لندن، این اقدام نیروی دریایی را ناشی از سیاست‌های محمود احمدی نژاد و دولت او در ارتباط با آمریکا و غرب می‌داند.
عرب‌ها بدون تردید در این راستا همیشه کوشش می‌کردند، ولی به نظر من بزرگترین عاملی که باعث شده این عمل صورت بگیره، دولت آقای احمدی نژاد و سیاست‌های نابخردانه است که از سوی جمهوری اسلامی در ارتباط با آمریکا و غرب در این سنوات به اجرا در اومده و این زمینه رو در اذهان اونها فراهم آورده که تنها جوری که میتونن از نظر روانی روی مردم و ملت ایران فشار بیارن و در اصل دولت ایران رو در یک موقعیت ضعیف قرار بدن که دست به این نوع ابتکارات بزنن.
در پی اقدام نیروی دریایی آمریکا در جایگزینی خلیج عربی به جای خلیج فارس، دولت ایران سفیر سوئیس در این کشور را فراخواند تا در این مورد توضیح دهد. سفارت سوئیس مسئول منافع آمریکا و تابع این کشور در ایران است. جدال بر سر نام خلیج فارس مربوط به حالا نیست و به ده ها سال پیش برمیگردد، از زمانی که کشورهای عربی حوزه خلیج فارس دلشان خواست تا نام فارس را از کنار خلیج بردارند و نام عربی را به جایش بگذارند. اگرچه نقشه‌های بسیار قدیمی در جهان سندی است بر نام خلیج فارس که از صدها سال قبل بر روی آن بوده است. اعتراض ایرانی ها به این اقدام نیروی دریایی اگرچه ممکن است نتیجه دلخواه آنها را ایجاد نکند، اما نشان از علاقه شدید مردمی است که نام خلیج فارس را ابدی و ازلی می دانند.
مانیا منصور گزارش می داد. همچنان شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. عمادالدین باقی نباید زندانی شود. این خواست سازمان گزارشگران بدون مرز است، اما دستگاه قضایی جمهوری اسلامی این روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر را یک بار دیگر زندانی کرد. آرش حسنی گزارش می داد.
عمادالدین باقی احتمالاً رکورددار حضور در دادگاه در سالهای اخیر است. او از سال 79 تا کنون بیش از 80 بار به دادگاه رفته، بازجویی شده و حساب پس داده است. آقای باقی در 10 سال گذشته در این دادگاه‌های مختلف در مجموع به بیش از 18 سال زندان محکوم شده و نزدیک به 5 سال را در حبس گذرانده است. چند روز پیش از این به این روزنامه نگار و فعال حقوق بشر اطلاع دادند برای اجرای محکومیت یک سال زندانش که به دلیل راه اندازی انجمن دفاع از حقوق زندانیان تأسیس کرده به زندان برود. اما آقای باقی پرونده در جریان دیگری هم دارد. این پرونده به گفتگوی او با آیت الله منتظری مربوط می شود که همزمان با درگذشت این مرجع تقلید شیعه از تلویزیون بی بی سی فارسی پخش شد. عمادالدین باقی در جایی از این گفتگو خاطره ای از یکی از حضورهای 80 بارش در برابر قاضی و بازجو را چنین یادآور می شود.
یادم افتاد ما هفته پیش رفته بودیم بازپرسی، وقتی به من گفتن که می خواهیم بند کفشمون رو بستیم که در انجمن رو ببندیم، شما گفتم شما در انجمن رو ببندید یه باری از دوش من برداشتید، یعنی به نفع کشور نیستیم، به ضرر کشور، به ضرر مردم، به ضرر خود شماست، به ضرر جمهوری اسلامی. بعد میگفت که نه اصلا به ضرر ما نیست، برای اینکه روزنامه های دوم خردادی هم ما هر روز که باز میکردیم اعصاب ما خورد میشد، وقتی همش بستیم نفس راحت کشیدیم. گفتم خب این که الان ترس ها شما میبینید توی نمیدونم رسانه ها و سازمان حقوق بشر وقتی گزارش میدن راجع به دیکتاتورهای دنیا، میگن کردم چند تا دیکتاتور تو دنیا هست و اسم میبرن، میگن مثلا بن لادن، محمد قذافی، بشار اسد، سیدعلی خامنه ای. گفتم این نتیجه همین روزنامه بستن و انجمن بستن و ایناست و ما اینا رو که میبینیم ناراحت میشیم، شما نمیخواییم کشورمون تو این سطح قرار بگیره.
عمادالدین باقی پس از پخش این گفتگو با آیت الله منتظری بازداشت شد و 6 ماه در حبس بود که 5 ماه از این مدت را در سلول انفرادی گذراند. او به دلیل همین گفتگو در دادگاه بدوی به 6 سال حبس محکوم شده است. حال سازمان گزارشگران بدون مرز با انتشار بیانیه‌ای نگرانی عمیق خود را از احضار و احتمال بازداشت مجدد عمادالدین باقی اعلام کرده است. گزارشگران بدون مرز تاکید کردند عمادالدین باقی هم اکنون بیمار و تحت درمان پزشکی است و از نظر جسمی وضعیت شکننده‌ای دارد. گزارشگران بدون مرز همچنین از کشورهای اروپایی مذاکره کننده با ایران بر سر برنامه هسته‌ای ایران خواسته است وضعیت به گفته آنها این مدافع آزادی بیان در ایران را مد نظر قرار دهند. عمادالدین باقی روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر در سالهای زندان به بیماری‌های گوناگونی مبتلا شده و چندین بار به دلیل نارسایی قلبی در بیمارستان بستری شده است.
آرش حسن‌نیا گزارش می‌داد. یادآوری می‌کنم به گزارش سایت جرس نزدیک به میرحسین موسوی و همچنین سهام نیوز ارگان خبری حزب اعتماد ملی، عمادالدین باقی روز یک شنبه 14 آذر ماه بار دیگر و برای 4مین بار به زندان اوین برگشت. گزارش آرش حسن‌نیا پیش از بازگشت آقای باقی به زندان تهیه شده بود. پیامگیر رادیو فردا 24 ساعته آماده ضبط پیام‌های شماست. 20420221121113 تلفنی که می‌تونید به اون تلفن بزنید. نظرات، پیشنهادات و انتقادات خودتون رو با ما در میون بذارین. در اینجا نوبت میرسه به پیام‌های تلفنی چند نفر از شنوندگان رادیو فردا که با ما تماس گرفتن. با هم میشنویم.
وقتی آقای جنتی تو نماز جمعه میگه اگه از زهر زنده دارید هممون اینجا سر میبرن، ببین اینا چقدر مردم رو اذیت کردن که خودشون اقرار میکنن که اگر همچین کنیم همین ملت میزن سر ما رو میکشن. خدا حافظ شما.
با سلام خدمت رادیو فردا، من میخواستم از آقای احمدی نژاد و آقای خامنه‌ای سوال کنید که شما که دم از حقوق بشر میزنید چطور یک روزنامه نگار رو زندانی میکنید و خانواده اون تا 1 ماه نباید خبر داشته باشن که اون شخص کجا هست؟ و آقای خامنه‌ای شما که ادعا میکنید دموکراسی برقرار توی جمهوری اسلامی توی کشور ایران، چرا از الفاظ باید استفاده میکنید و داخل همه چیز دخالت میکنید؟ مگر ما مجلس نداریم؟ با تشکر.
با سلام، میخواستم خدمتتان عرض کنم که اگر همه مثل آقای احمدی نژاد به فکر این مملکت بودند که خیلی خوب بود، ولی چیکار کنیم که اطرافیان او هر کدام به فکر خودشان هستند و گرانی هم در ایران بیداد میکند. یک خانواده عیالوار به قول خودمون با این گرانی باید چیکار کند؟ خدا حافظ، از کرمان هستم.
در رابطه با ترور دانشمندان هسته‌ای کشور عزیزمون ایران میخواستم صحبت کنم. بگم که خون اینا پایمال نمیشه. خون شهدا هیچ موقع پایمال نمیشه و ما انتقام خون اونا رو خواهیم گیره. محمد علی هستم از کرمان.
سلام رادیو فردایی ها، شما خسته نباشید. ما زنده ایم، زنده ایم به روحیه شما. شما رو محافظ باشید. صداتون امیدوار کننده است. پروانه هاتون زندگی بده با ما. شما رو موفق باشید. من آرزوی موفقی برای تمام کارکنان رادیو فردا دارم. من یه راننده قدیمی هستم. مخلص شما سیروسم.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2004221124113.
یادآوری میکنم که رادیو فردا از پخش پیام‌هایی که در اونها به شخصیت‌های حقیقی، حقوقی و مسائل ملی، قومی و مذهبی توهین شده باشه معذوره. تلفن پیامگیر رادیو فردا رو برای کسانی که موفق به یادداشت کردن اون نشدن یک بار دیگه تکرار میکنم. 2042-02-21-12-41-13. مجله نیمه شب رادیو فردا رو با گزارشی درباره جنبش دانشجوی ایران پی میگیریم. در آستانه 16 آذر سازمان‌های دانشجویی در 4 گوشه جهان در پشتیبانی از جنبش دانشجویی ایران مراسمی را در دانشگاه‌ها برپا کردند. از جمله انجمن دانشجویان دموکراسی خواه دانشگاه جورج واشنگتن با مشارکت جمعی از دانشجویان دانشگاه جورج میسون، آمریکن یونیورسیتی و کالج نووا در شرق آمریکا مراسمی برگزار کردند. نادر صدیقی در این باره با علی افشاری دبیر انجمن دانشجویان دموکراسی خواه دانشگاه جورج واشنگتن گفتگو کرده.
آقای علی افشاری سالگرد 16 آذر در حالی برپا میشه که بسیاری از فعالان دانشجویی از سال گذشته در زندان به سر میبرند و در آستانه این روز هم دو تن دیگر از دانشجویان به نامهای اسماعیل سلمانپور و فرزاد اسلامی مجددن بازداشت شدند. با توجه به چنین شرایطی فعالیت دانشجویان رو در فضای بسته ایران شما چگونه ارزیابی میکنین؟
ارزش هر نوع فعالیت اعتراضی در 16 آذر امسال مراتب بیشتر از سالیان گذشته خواهد بود، به خاطر اینکه فضای پلیسی و امنیتی در داخل دانشگاه ها و فشار بر علیه دانشجویان منتقد و مستقل تقریبا به حد بی سابقه ای پس از انقلاب فرهنگی رسیده و در این شرایط دشوار هزینه هر نوع فعالیت بسیار بالاست. تقریبا در هیچ دانشگاهی در کشور مجوز به گروه‌های دانشجویی مستقل داده نشده و فشار نیروهای امنیتی بیش از حد هستش که به هر حال به انواع مختلف می‌کوشن که جلوی ایجاد بازدارندگی ایجاد بکنن در برابر حرکت‌های اعتراضی دانشجویان. ولی بنا به موضع‌گیری ها و اطلاعیه هایی که بعضا صادر شده نشون میده که علی‌رغم همه این فشارها و تعیین‌ها و تضییقات مختلف دانشجویان تسلیم نشدن و بنا دارن که در 16 آذر ماه به مثابه سنت هر ساله‌ای که جنبش دانشجویی داشته اساساً روز دانشجو رو گرامی بدارن و با آرمان‌های دانشجو تجدید میثاق بکنن و نشون بدن که دانشگاه زنده است و هرگز اسیر و تسلیم قدرت خودکامه نمیشه.
آیا این دولت احمدی نژاد که عرصه فعالیت‌های قانونی دانشجوها رو تنگ تر کرده و یا به طور کلی حاکمیت جمهوری اسلامی تا به تحمل حرکت‌های دانشجویی رو نداره؟
به حال این برخورد با دانشگاه مستقل و همچنین دانشجویانی که بخوان به سنت روشنگری و نقادی دانشگاه وفادار باشن یک رویه که ثابت در جمهوری اسلامی بوده و عمل نیست که ناشی از یک دولت خاص یا سیاست‌های مقطعی باشه. البته دامنه این فعالیت‌های انقباضی و نگاه تهدید محور به دانشگاه‌ها فراز و نشیب داشته، در دوره‌های افزایش پیدا کرده، در دوره‌های کاهش پیدا کرده و تابعی از عوامل مختلفی بوده، ولی در اصل همون گونه که شاهد هستیم فرمان برخورد با دانشگاه از مراکز خیلی بالاتر از دولت احمدی نژاد صادر میشه و به نظر من شخص خود رهبری و اساساً نهاد ولایت فقیه نهادی هستش که با دانشگاه مستقل سر سازش نداره و در اصل دانشگاه مطیع و دانشگاهی که بخواد صرفاً تأیید کننده و توجیه کننده عوامل ولایت باشه رو میپسند.
آقای افشاری روز شنبه گذشته با مشارکت انجمن دانشجویان دموکراسی خواه دانشگاه جورج واشنگتن مراسمی در جورج واشنگتن برگزار شد. خبرها حاکی از برگزاری مراسم پشتیبانی مشابه آنچه که شما برگزار کردین در چهار گوشه گیتی است. شما این گونه حرکت ها را چگونه میبینید؟
خب امسال یکی از خصوصیات متفاوتش از 16 آذر فعالتر شدن نسبی جنبش دانشجوی برون مرزی هست و خب ما شاهد بودیم که 17 گروه دانشجویی در سراسر دنیا دعوت کردن تا برنامه های ویژه و مخصوصی رو برای 16 آذر داشته باشن و به نوبه خودشون بکوشن تا صدای اعتراضی دانشجویان ایرانی و نقطه نظرات اونها رو در حوزه های مختلف بازتاب بدن.
گفتگوی نادر صدیقی را میشنیدیم با علی افشاری، دبیر انجمن دانشجویان دموکراسی خواه دانشگاه جورج واشنگتن. اما در چنین روزی در سال گذشته اعتبار پیمان کاهش و محدودیت تسلیحات تهاجمی راهبردی میان روسیه و آمریکا موسوم به استارت وان به پایان رسید و به رغم امضای پیمان جدید در آوریل گذشته، تصویب این معاهده که منوط به تایید از سوی قانونگذاران دو کشور است هنوز به انجام نرسیده. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
از دید کاخ سفید، امضای پیمان جدید کاهش تسلیحات راهبردی از بزرگترین دستاوردهای سیاست خارجی دولت اوباما است و کرملین نیز آینده این پیمان را محک راه‌اندازی مجدد روابط میان روسیه و آمریکا می‌داند. این پیمان پس از آن که در آوریل گذشته و به دنبال یک سال رایزنی میان نمایندگان دو کشور توسط دمیتری مدودف و باراک اوباما در پراگ به امضا رسید، همچنان منتظر تصویب در پارلمان‌های دو کشور است. نمایندگان پارلمان روسیه بارها تأکید کردند که به محض تصویب این پیمان توسط همتایان آمریکاییشان آن را تصویب می‌کنند. اما به رغم تلاش‌های مکرر دولت آمریکا، جمهوری خواهان تکنون با برای گذاشته شدن این پیمان در سنا موافقت نکردند. آنها نگرانی از وضع دفاعی آمریکا را علت تعلل خود عنوان می‌کنند. اما برخی صاحب نظران می‌گویند حزب جمهوری خواه در پی امتیازگیری سیاسی است. تحلیلگر لیانید پیانکوفسکی نسبت به آینده پیمان استارت بدبین است.
این پیمان نماد راه اندازی مجدد روابط میان روسیه و آمریکا است، یعنی مقام های دو کشور آن را این گونه می‌بینند. دوما مشکلی برای تصویب این پیمان ندارد، زیرا در دومای روسیه هر طرحی که دولت خواهان تصویب آن باشد با مشکلی روبرو نمی‌شود. مشکل از کنگره آمریکا است و معلوم است که جمهوری خواهان نمی‌خواهند اوباما صاحب یک پیروزی مهم در سیاست خارجه خود شود. من پیش بینی می‌کنم این پیمان به تصویب نرسد و بدین ترتیب آینده همکاری‌های روسیه و آمریکا در عرصه تسلیحاتی و کل بهبود روابط میان دو کشور رسما به پایان خواهد رسید.
دمیتری مدودف رئیس جمهور روسیه تصویب نشدن معاهده جدید هسته‌ای با آمریکا را دارای عواقب ناخوشایند دانست. او هفته گذشته طی سخنرانی سالیانه خود خطاب به پارلمان کشورش با اشاره به این مسئله و نیز همکاری‌های احتمالی در اروپا برای ایجاد سپر دفاع ضد موشکی مشترک گفت که اجرایی نشدن این طرح‌های امنیتی دنیا را با خطر جدی مسابقه تسلیحاتی روبرو می‌کند. همچنین ولادیمیر پوتین نخست وزیر روسیه طی مصاحبه با لاری کینگ مجری معروف CNN گفت در صورت عدم تصویب پیمان استارت جدید روسیه سلاح‌های اتمی و نیروهای تهاجمی خود را افزایش خواهد داد. نیکولای سوانیدز تحلیلگر سیاسی میگوید
وقتی کسی به شما میگوید که اگر پیمان کاهش سلاح‌های اتمی را امضا نکنید شاهد رقابت‌های جدید تسلیحاتی خواهید بود، هشدار نیست بلکه یک تهدید است. این در حالی است که اگر برای آمریکا تصویب این پیمان بیشتر جنبه سیاسی و اعتباری دارد، در روسیه با منافع اقتصادی نیز سازگار است. مطمئنم اظهار نظرهای اخیر سران روسیه کوته‌بینانه است و برای عدم تصویب پیمان استارت در کنگره بهانه جدیدی فراهم آوردند، زیرا در همه جای دنیا چنین اظهاراتی را تحریف‌آمیز می‌دانند.
هفته گذشته و در آستانه نخستین سالگرد انقضای پیمان کاهش و محدودیت تسلیحات تهاجمی راهبردی استارت 1، 5 تن از وزیران خارجه جمهوری خواه دولت‌های پیشین آمریکا با انتشار مقاله مشترک از اعضای سنا خواستند هرچه سریع‌تر این پیمان را تصویب کنند. چندی پیش نیز رهبران ناتو خواستار تصویب استارت جدید در آمریکا شدند. باراک اوباما به تاکید بر اهمیت این پیمان از جمله گفته بود: ما نمیتوانیم قابلیت خود را برای کنترل سلاح‌های هسته‌ای استراتژیک روسیه به خطر بیاندازیم و نمیتوانیم پیشرفت در مورد تامین امنیت مواد هسته‌ای آسیب‌پذیر یا تحریم‌های سنگین علیه ایران را به خطر مواجه سازیم. استارت جدید قرار است جایگزین پیمانی شود که در تابستان 1991 میان روسیه و آمریکا به امضا رسیده بود. بر پایه پیمان جدید، مسکو و واشنگتن متحد شدند در طول 7 سال نزدیک به 30% از زرادخانه هسته‌ای خود را نابود کنند. این دو کشور 90% تسلیحات هسته‌ای جهان را در اختیار دارند. آنا رایسکا، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 12:30 شب به بخش دوم مجله نیمه شب رادیو فردا میرسیم. با سپاس از شنوندگانی که از ابتدای مجله با ما بودند، به شنوندگانی که تازه به ما پیوستند خوش آمد میگوییم. در این بخش تکرار برنامه صدای دیگر رو خواهیم شنید، اما پیش از آن خلاصه ای از خبرها رو میشنویم با کیوان حسینی.
درود بر شما. کاخ سفید روز یکشنبه در واکنش به انتشار خبر تولید کیک زرد در ایران اعلام کرد این موضوع به نگرانی‌های تازه‌ای دامن می‌زند. ایران روز یکشنبه اعلام کرد به فناوری تولید کیک زرد که نوعی خاک معدنی و اورانیوم است دست یافته. خبر دیگر این که اسناد تازه ویکی‌لیکس نشان می‌دهند که دولت یمن در سال 2007 میلادی در حالی که می‌دانست هواپیمای جاسوسی ساقط شده در سواحلش متعلق به آمریکاست، رسماً ایران را به جاسوسی متهم کرده. گزارشی از سفارت آمریکا در آوریل سال 2007 حاکی است که یکی از ابزارهای جاسوسی این کشور در نزدیکی ساحل حزرمود در دریای عربی ساقط شده است. سفارت آمریکا بعد از اعتراض رسمی دولت یمن اعلام کرد که این هواپیما در حال انجام مأموریت‌های عادی و خارج از قلمروی دریایی یمن بوده. دو روز بعد دولت یمن در بیانیه اعلام کرد که ارتش این کشور یک هواپیمای جاسوسی ایرانی را ساقط کرده است. یکی از اعضای خانواده سلطنتی سعودی روز یکشنبه خواستار مجازات شدید منبع اطلاعاتی ویکی‌لیکس شد. ویکی‌لیکس اخیراً با انتشار محرمانه مکالمات دیپلمات‌های آمریکایی فاش کرد که پادشاه عربستان از آمریکا خواسته تا به تأسیسات هسته‌ای ایران حمله کند. و همزمان محمد جواد لاریجانی دبیر ستاد حقوق بشر میگوید انتشار اسناد محرمانه وزارت امور خارجه آمریکا توسط ویکی‌لیکس اقدامی برای بهبود چهره واشنگتن در عرصه جهانی بوده است. این در حالی است که دولت آمریکا انتشار این اسناد را شدیداً محکوم کرده است. مقام‌های ارشد نظامی امارات متحده عربی روز یکشنبه اعلام کردند که این کشور به دنبال تقویت سیستم دفاع موشکی خود و تبدیل کردن آن به یک سیستم دفاعی منطقه‌ای است. بر اساس این گزارش، امارات خواهان یک سیستم دفاع موشکی مشترک با دیگر کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس است. دولت اسرائیل روز یکشنبه به دلیل آنچه سوء مدیریت در مهار آتش‌سوزی در جنگل‌های این کشور خوانده شده، با انتقادهای شدید داخلی روبرو شد. تا امروز 41 شهروند اسرائیلی جان خود را در این آتش‌سوزی‌ها از دست دادند. و آخرین خبر این که رئیس جمهوری منتخب برزیل در مصاحبه‌ای که روز یکشنبه منتشر شد گفت که در برابر نقض حقوق بشر در ایران موضع سخت‌تری اتخاذ خواهد کرد. دیلما روسف که از روز اول ژانویه 11 دیماه کار خود را به عنوان نخستین رئیس جمهوری زن برزیل آغاز می‌کند، در مصاحبه‌ای به روزنامه آمریکایی واشنگتن پست گفت که وی همزمان به دنبال روابط نزدیک‌تر با آمریکاست.
متشکرم. کیوان حسینی بود و خلاصه‌ای از مهم‌ترین خبرها تا این ساعت. در اینجا نوبت به تکرار برنامه صدای دیگر می‌رسد. با هم می‌شنویم.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به صدای دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مجد 25 دقیقه آینده را با شماره دیگر از مجله هفتگی صدای دیگر با شما خواهم بود. با ما بمانید. کلمه کارشناسان ورزش و بانوان برای به ثبت رساندن رکورد‌های زنان ایرانی در بازی‌های آسیایی چین خشک نشده که از یک سو جایزه وعده داده شده به خدیجه آزادپور زن طلایی مسابقات گوانگجو به هوا رفته و از سوی دیگر آیت الله صافی گلپایگانی اساساً حضور زن در مسابقات خارجی را جایز ندانستند. هفته گذشته بحث بر سر این بود که قرار است به خدیجه آزادپور خانه بدهند یا نه. یکی میگفت باید ازدواج کند تا جایزه را بگیرد و دیگری میگفت باید قبل از مسابقات ازدواج میکرد تا جایزه میگرفت. اما حالا با به میدان آمدن علمای قم گویا باید ورزشکاران زن ایرانی اصلا عطای مسابقات را به لقای آن ببخشند و به مسابقات محلی و خانگی اکتفا کنند. آیت الله صافی گلپایگانی از مراجع تقلید قم در واکنشی تند به اعزام ورزشکاران زن به خارج از کشور گفته است که اعزام ورزشکاران زن مایه شرمساری است و باید از آن جلوگیری کرد. این مرجع تقلید محافظه‌کار که سه شنبه گذشته در دیدار با جمعی از اعضای جامعه روحانیت مبارز شیراز سخن میگفت، خواستار اجرای اصل امر به معروف و نهی از منکر با به گفته وی زبان و شیوه مناسب شد. به نوشته خبرگزاری‌ها در ایران، این روحانی گفته است که انجام معاصی و گناهان و بدحجابی‌ها در بروز مسئله خشکسالی تأثیر زیادی دارد. از محمد جواد اکبر، این پژوهشگر و نواندیش دینی ساکن پاریس میپرسم، آقای اکبر، این برای ما میگید که چه اتفاقی در عرصه ورزش بانوان افتاده این بار که مقامات مذهبی چون آیت الله صافی گلپایگانی رو به واکنش وادار کرده؟
من فکر میکنم که ابتدا باید موضع یک مقام مذهبی یا چند مقام مذهبی رو با موضع کسانی که مرجعیت دینی در ایران محسوب میشن به طور عام اندکی جدا کرد، به این دلیل که اتفاق تازه‌ای در ورزش بانوان کشور نیفتاده. اگرچه مدال‌هاشون افتخارآمیزه، اما این نخستین باری نیست که بانوان ما به مقام‌های ورزشی میرسند و به میدان‌های جهانی راه پیدا می‌کنند. گمان من این هست که آیت الله صافی گلپایگانی هم نخستین بار نیست که در این باره اظهار نظر کردند. منتها این بار ایشون به صراحت اون چه که در جلسات خصوصی میگفتند رو در یک موضع عمومی مطرح کردند و این است که به نظر من توجه رسانه‌ها و مطبوعات رو به خودش جلب کرده. و البته رأی آقای صافی گلپایگانی در میان مقام‌های مذهبی کنونی ایران در اقلیت هست درباره حضور زنان در عرصه‌های اجتماعی و ورزشی.
آقای اکبر، این چه شده که آیت الله صافی گلپایگانی این بار به گفته شما حرفی رو که در محافل خصوصی مطرح می‌کردند به رسانه‌ها کشوندن؟
ورود زنان در عرصه‌های ورزشی و از اون فراتر همه عرصه‌های اجتماعی و آکادمیک حضوری است که قابل عقب‌گرد و بازگشت نیست. یعنی حتی اگر فرض کنیم داستانی در جریانه که با علنی شدن موضع آیت الله صافی و به استناد موضع یک مرجع تقلید بخوان برای زنان در عرصه‌های ورزشی و اجتماعی محدودیت ایجاد بکنن، به اعتقاد من تلاش موفقی نخواهد بود. یعنی اونقدر صدا و توانایی‌های زنان به اقشار مختلف جامعه و کل دنیا رسیده که من فکر نمی کنم که اساسا حکومت امکان این رو داشته باشه که هم در مقابل افکار عمومی بایسته. حالا شما تازه دیدید که دولت کنونی هم با همه اختلافاتی که جریان‌های خواهان تحول و تغییر با ایشون دارن، مسئله حضور زنان در ورزشگاه‌ها رو مطرح کرده بود. یعنی حتی دولت کنونی هم میخواد با مجال دادن بیشتر به پاره ای از آزادی های اجتماعی، باز کردن مجال برای حضور زنان در عرصه های اجتماعی و ورزشی، برای خودش محبوبیت کسب کنه. در نتیجه من گمان نمی کنم که نقشه خاصی در جریان باشه، کما اینکه اگر باشه هم به موفقیت نمیرسه. مایلم اشاره کنم که من چند سال پیش برای گفتگویی به عنوان خبرنگار سراغ آیت الله صافی گلپایگانی رفته بودم و او گفته بود که بزرگترین معضل و اختلاف من با جمهوری اسلامی این است که به زنان اجازه سرپرستی، مدیریت و حضور در عرصه های اجتماعی و ورزشی دارن. یعنی این سخن مال سالها پیشه. من فکر میکنم که موضع ایشون از قدیم این بوده و لابد صبر ایشون به سر آمده که دیگه این بار وقتی دیده که همه تذکرهای خصوصی و گلایه های خصوصی فایده ای نداشته، این رو به عرصه مطبوعات و رسانه ها کشونده.
و فکر میکنید که آیا جایگاه مذهبی و علمی آیت الله صافی گلپایگانی در مرتبه ای هست که بخواد مسئولان ورزش بانوان رو وادار بکنه که تصمیم گیری هایی در این زمینه داشته باشن؟
اصلا گمان نمی کنم چنین باشه، مگر اینکه بخشی از دولت، بخشی از حکومت تصمیم بگیره با بهانه قرار دادن و تمسک به رأی این مرجع تقلید که رأیی در اقلیت هست و از قضا در اکثریت هم نیست بخواد محدودیتی در این عرصه ایجاد بکنه و گمان نمی کنم البته به نفع وجاهت و محبوبیت گمشده دولتی باشه که از هر راهی برای افزایش وجاهت خودش میخواد استفاده بکنه. قاعدتا عقلانیت ایجاب میکنه که دولت این کارو نکنه، ولی اگر بخشی بسیار خاص و متحجر از دولت هم بخواد از این فرصت استفاده بکنه میتونه استناد بکنه به این رأی آیت الله صافی گلکایگانی.
اما مهدی رستم‌پور کارشناس ورزشی ساکن دانمارک از منظری دیگر به این ماجرا نگاه می‌کند و زمانی که از او می‌پرسم آیا این گونه اظهار نظرها می‌تواند در ورزش زنان ایرانی تأثیر بگذارد پاسخ می‌دهد:
در برهه‌های زمانی مختلف بعد از انقلاب بارها پیش اومده که از مسافرت‌های ورزشی تیم‌های مردان هم جلوگیری شده، به بهانه‌های مختلف. در زمان جنگ توجیهات خودش رو داشت و بعد از اون هم بسته به روابط سیاسی دائما متغیر جمهوری اسلامی ایران با برخی کشورهای اروپایی و کانادا همچنین بارها پیش اومد که پای اعزام به خاطر اتفاقی که چند روز قبل از اون رخ داده بود توی روابط سیاسی دو کشور از اعزام اون تیم که ویزا داشت و بلیط هم تهیه شده بود جلوگیری شده و به طور کلی اتفاقی هم نیفتاده. یعنی توی فضای آشفته ورزشی ایران رفتن یا نرفتن تیم‌ها خیلی تفاوتی توی وضعیت کلی ورزش ایران پدید نمیاره، جز این که لطمه اساسی بیش از گذشته به پیکر نحیف ورزش بانوان در ایران خواهد خورد.
آیه رستم‌پور، فکر میکنید چرا در این مقطع زمانی، یعنی زمانی که برای اولین بار در تاریخ جمهوری اسلامی 88 زن در کاروان ورزش ایران در بازی‌های آسیایی چین حضور داشتند و برای اولین بار یک زن تونست در این مسابقات مدال طلا را از آن خودش بکنه، این مسائل داره مطرح میشه و این گونه مراجع تقلید به میدان میان و میخوان که زنان ایرانی به مسابقات جهانی اعزام نشن؟
اون دسته از مراجع و علمایی که مخالفت خودشون رو به شکل علنی ابراز میکنن در واقع صداقت بیشتری دارن نسبت به اون دسته از تصمیم گیرندگان و تصمیم سازها در جمهوری اسلامی ایران که دیدگاه خودشون رو ابراز نمیکنن اما اعمال میکنن و محدودیت‌های بسیار زیاد و غیر قابل شمارش، انقدر که دیگه تعدادش زیاده در تمام عرصه‌ها در ورزش زنان وجود داره رو اعمال می‌کنن و این مدال‌ها تأثیری در این قضیه نخواهد داشت. الان هم با توجه به اینکه رقابت‌ها به پایان رسیده، تصاویری در اینترنت منتشر میشه از پوشش زنان ورزشکار ایرانی در بازی‌های آسیایی و ویدیوهایی که در این مسابقات در واقع ضبط شده. به طور مثال از مسابقات تیم ملی کبدی دختران ایران که فوق العاده عالی ظاهر شدن و مدال برنز رو به خودشون اختصاص دادن، تصویری رو صدا و سیمای ایران پخش نکرد، اما ویدیوها که داره پخش میشه به هر حال مخالفت ها آغاز میشه و اونها با دیدن تصاویر این مصاحبه ها رو انجام میدن. چیزی که هست در واقع امسال این دولت اومد و بخشی از رشته های ورزشی که اعزام نمی شدن به مسابقات رو اونها رو هم اضافه کرد به کاروان اعزامی ورزش زنان ایران و علی‌رغم پیشبینی ها که ممکنه اونها نتیجه نگیرن، دیدیم که بدون کمترین تجربه تدارکاتی اومدن و بسیار در برخی رشته ها بهتر از آقایون نتیجه گرفتن و این مسئله است که باعث نگرانی منتقدان و مخالفینی شده که خودشون در بدنه حکومت حضور دارن و اونها از این ترسن که این موفقیت‌ها راه رو باز کنه و بعدن دیگه نتونن جلوگیری کنن از اعزام تیم‌های ورزشی زنان. شما ببینید الان خدیجه آزادپور به عنوان قهرمان بازی‌های آسیایی قاعدتاً در مسابقات بعدی که رقابت‌های جهانی هست اگر اعزام نشه دیگه سر و صدای رسانه‌های ورزشی هم در داخل ایران در میاد که چرا شما ستاره مسابقات آسیایی رو نمی‌فرستید به مسابقات جهانی و اونجا کار برای حکومت بسیار سخت‌تر میشه. اینه که از الان به این فکر افتادن که این نهال روبه رشد رو همین الان ریشه کن کنن که بعدن که در واقع رشد کرد مقابله و مبارزه باهاش سخت‌تر هم خواهد شد.
جوانه میزنم به روی زخم برتنم، فقط به حکم بودنم که من زنم زنم زنم، چو هم صدا شویم و پا به پای هم رویم و دست به دست هم دهیم و از ستم روا شویم، جهان دیگری بسازیم از برابری به همدلی و قاهری، جهان شاد و بهتری نس
گذشته در برنامه‌ای به مناسبت 25 نوامبر روز جهانی منع خشونت علیه زنان میزبان خانم نسرین خاتم بودم، زنی که داستان 8 سال آزار جنسیش را برای ما بازگو کرد. اما بعد از پخش این برنامه تعدادی از شنوندگان برنامه صدای دیگر در پیام‌ها و ایمیل‌هایی از ماجراهایی که بر آنها گذشته سخن گفتند. متاسفانه 5 تن از شنوندگان خود مورد آزار جنسی قرار گرفتند و در مورد تجربیات خودشان برای ما نوشتند. در برنامه این هفته صدای دیگر میزبان محسن مالجو، کارشناس ارشد مطالعات زنان هستم که 3 سال تحقیقات پایان نامه‌اش رو برای موضوع تجاوز به محارم کار کرده. آقای مالجو، ابتدا با یک نگاه کلی به تجاوز محارم آغاز کنیم. اون چیزی که شما در طی تحقیقاتتون در این زمینه به دست آوردید رو شاید بد نباشه در ابتدا چکیده ای از اون رو به ما بگید، بعد وارد کیس هایی بشیم که با ما تماس گرفتن.
خانواده مثل یک سکه دورو داره. در واقع یک روی اون میتونه یک مکان امن باشه برای زنان یا کودکان، اما روی دوم اون میتونه در واقع ناامن‌ترین مکان باشه برای افراد خانواده. ولی از اینجا که باور به این روی سکه برای افراد جامعه سخت‌تر هستش، اصلا وارد شدن به حوزه خشونت‌های جنسی یا تجاوز محارم هستش یه مقدار برای محققین سخت‌تر، اصلا باور به این مسئله تو جامعه وجود نداره. ولی به هر حال کاری که ما انجام دادیم حداقل نشون داد که این مسئله در جامعه ایران وجود داره، به وفور هم وجود داره، به عنوان یک آسیب اجتماعی که خودش میتونه منجر به آسیب‌های اجتماعی بعدی بشه، از قتل گرفته تا حاملگی‌های ناخواسته تا حتی نوعی خشونت بازتولید شده برای نسل‌های بعدی. به هر حال این مسئله تو ایران وجود داره و به عنوان آسیبی هستش که متاسفانه هیچ عملکرد مناسبی رو ما از در واقع سازمان‌های اجتماعی، از بیمارستان‌ها، از سازمان نظام پزشکی، بهزیستی، روی انتظامی، قوه قضاییه، آموزش پرورش، حالا کسانی که در واقع میتونن در این ارتباط همکاری داشته باشن، ضعف بسیار بسیار زیادی وجود داره که حالا امیدوارم بتونن در صحبتمون بهش بپردازیم.
آیه مالجو، یکی از شنوندگان محترمی که با ما تماس گرفتن، در واقع برای من ایمیل فرستادن، از تجاوز برادرشون برای ما گفتن. متن نامه ایشون رو از زبان یکی از همکارانم میشنویم.
این ایمیل را در حالی برایتان می نویسم که بعد از شنیدن برنامه شما دیگر نخوابیدم و بالاخره تصمیم گرفتم تا در مورد زندگی خودم برایتان حرف بزنم. من 21 ساله‌ام و 1 سال است که مورد تجاوز برادرم قرار می گیرم. او هر بار که به حمام می روم به سراغم می آید و من از ترس چاقویی که زیر گلویم می گذارد مجبورم که هر کاری می خواهد انجام بدهم. برادرم پسر بسیار آرامی است و من باور نمی کنم که این خود او باشد که این عمل کثیف را انجام می دهد. خود او هم می گوید که همزاد برادر من است. من هنوز جرأت نکردم که این راز را با کسی در میان بگذارم. می دانم که هیچ کس باور نمی کند که مرد آرام و مهربانی که برادر من است چنین کاری را انجام می دهد.
آقای مالجو، در قبال این خانم که نامه خودشون رو با عنوان اکرم امضا کردن، چی داریم برای گفتن؟
این کیس بشم بگم که به نظر میاد که کیس های در واقع تجاوز برادر به خواهر نسبت پدر به دختر در کشور از آمار بیشتری برخورداره، البته آمار غیر رسمی. میبینیم که اینجا برادر از استراتژی در واقع خشونت استفاده کرده برای رسیدن به کام جنسی، خب تجاوز کرده همراه با چاقو، و دختر در واقع واکنشی که نشون داده در این مدت سکوت بوده، این مسئله رو با کسی بازگو نکرده، اما زمانی که در واقع حالا تا به تحملش به سر اومده مجبور به استراتژی مقاومت شده. به چه معنا؟ یعنی اینکه این تصور رو برای خودش گنجونده که نه، این برادر من نیست که واقعا داره به من تجاوز میکنه، این همزاد برادرم که داره به من تجاوز میکنه. در واقع با این احساس سعی کرده خودش رو آروم تر بکنه. ولی یک نکته خیلی مهم که من میتونم در واقع مهمترین دلیل تجاوز برادر به خواهر برخلاف پدر به دختر، محرومیت جنسی در جامعه ایرانی هستش. در واقع جدایی که بین در واقع دو جنس در جامعه ایران از دوران دبستان، از دوران مدرسه به بالا وجود داره، امکان ارتباط بین دو جنس رو بسیار بسیار کم کرده و خب تاثیر گذاشته بر محرومیت جنسی جوانان. و اصولا برادر و خواهر تو سنین پایین‌تر به خاطر کمبود نیازهای جنسی معمولا خب در دسترس‌ترین زنانی که بهشون وجود دارن خواهرانشون هستن و تونن حالا از آزارهای جنسی شروع میشه که من فکر می‌کنم این خانم هم به همین شکل بوده و در نهایت منجر میشه به یک تجاوز جنسی، حالا به شکلی که شما هم در واقع فرمودید.
آیا موجود در این حال که خانم اکرم هنوز پاسخ ایمیل من رو ندادن که من در اون ایمیل ازشون خواستم که جزئیات بیشتری از نوع رابطهشون با برادرشون در اختیار ما قرار بدن و بگن آیا در مورد این ماجرا با کس دیگری صحبت کردند یا نه، اما بر فرض اگر خانم اکرم بخوان به مراجع قضایی مراجعه کنند و علیه برادرشون شکایت بکنند چه سرنوشتی خواهند داشت؟ آیا مراجع قضایی به اندازه کافی از ایشون حمایت خواهند کرد؟ آیا فضایی رو فراهم میکنن که ایشون از خونه ای که در اون تحت آزار و چنین دشواری های قرار دارن بیرون بیان و جای امنی برای ایشون در نظر گرفته خواهد شد؟
من خیلی خلاصه بخوام خدمتتون بگم، باید بگم 99% از پرونده های تجاوز و محارم که وارد دادگاه میشه با تبرئه پایان میپذیره. حالا این خودش دلیل مختلفی داره. در واقع من میتونم بگم که عدالت کیفری در ارتباط با کیس های تجاوز و محارم به هیچ وجه وجود نداره. یه مقدار از مشکل قانونی هست. اول اینکه ساقط کردن ولایت پدر بر فرزندان اصولا خیلی خیلی سخت هستش. اصولا کیسای تجاوز جنسی به جای که باید داستر بشه مستقیما به دادگاه ارسال میشه. بنابراین اصولا برای گذار خیلی سخته که بتونن یک در تجاوز پدر به دختر بتونن ولایت پدر رو در واقع حذف بکنن. این یک مورد. مورد بعدی شرایط اثبات زنا هستش. اقرار هست، شهادت هست، علم قاضی هست. اصولا اقرار به صورت اولیه وجود داره. بعد از اینکه متهم حالا وارد زندان میشه یا وارد بازداشتگاه میشه بهش یاد میدن که نباید اقرار بکنن. مورد بعدی شهادت هستش که خب چهار مرد عاقل و بالغ، حالا من نمیدونم کدوم برادر یا کدوم پدری جلوی چهار مرد عاقل به دختر یا خواهر خودشون تجاوز میکنن. مسئله بعدی علم قاضیه که حالا یکیش مثلا میتونه کمک پزشکی قانونی باشه. اما اصولا تو موارد تجاوز به محارم که اعضای یک خانواده هستن دختر خیلی شرایط سختی رو میذارن تا اینکه حاضر بشن به شکایت به یک مرجع قضایی. معمولا مدت‌های زیادی رو سکوت میکنن. از استراتژی‌های مختلف که من حالا تو کار خودم از اونها به عنوان سکوت، مقاومت، اعتراض و در نهایت خروج یاد کردم. معمولا اگر به مرحله اعتراض برسن زمان زیادی گذشته و دیگه پزشک قانونی نمیتونه نشون بده چه کسی تجاوز کرده و حتی میتونه دی ان ای بگیره، این کارم حتی انجام نمیدن به خاطر که معمولا ما میخوایم سرپوش بذاریم روی همچین جرائمی برای در واقع از بین نرفتن اخلاق در واقع حالا اسلامی. حداقل قضاتی که من باهاشون کار کردم در ارتباط قضات بسیار بسیار خوبی بودن. متاسفانه مشکل از قانون ما هستش. الان در ارتباط با اعدام ما در واقع با نوعی در واقع مجازات سفید یا سیاه مواجه هستیم، یا اعدام در یک سر طرف یا تبرئه در سر طرف دیگر. خیلی از قضات مخصوصا در ارتباط با پدر معمولا حاضر به حکم اعدام نیستن، به این دلیل که پدر به عنوان سرپرست خانواده اگر از بین بره امکان آسیب‌های اجتماعی بعدی وجود داره. من براتون مثالی میزنم. دختری بود 13-14 ساله که پدرش به ایشون تجاوز میکرد و کاملا هم مشخص شده بود که این اتفاق به صورت والد انفعی وجود داره. خب دادگاه سعی کرد با مادر این دختر ارتباط بگیره تا مادر دختر رو نگه داره. مادر شوهر کرده بود و میگفتش که من همسرم اجازه نمیده به نگه داشتن این دختر. دنبال پدر بزرگش گشتن، پدر بزرگ پیداش و گفت من نون خودم هم نمیتونم در واقع تایید بیارم. بهزیستی هم همکاری های لازم رو نکرد به خاطر اینکه ارتباط بین سازمان هم دچار مشکل هستش. در نهایت واقعا اگر اون پدر اعدام میشد این دختر هر شب تو خیابون هر کسی بهش تجاوز میکرد. بعد به گفته دیگران چه بهتر که همین یک پدر فقط بهشون تجاوز بکنن. بنابراین میتونم بگم عدالت کیفری برای قربانیان تجاوز جنسی به محارم به هیچ وجه در کشور ما وجود نداره.
آیه مالجود، یکی از عجیبترین پیام هایی که برای من فرستاده شد پیامی هستش از طرف خانومی که خودشون رو سارا معرفی کردن. من متن پیام رو چون بسیار کوتاه هست خودم میخونم. چرا بدون اینکه از چیزی خبر داشته باشید در مورد آن حرف میزنید؟ من عاشقانه پدرم را دوست دارم و به خاطر همین هر چی که خواسته انجام دادم. حالا هم باردار هستم و منتظر به دنیا آمدن فرزندمان هستیم. فکر میکنم این کیس با بقیه کیس هایی که داشتیم کمی متفاوت هست.
بله، خب به همین دلیل هست که من تو کارم که بها بر اولین بار تو این زمینه تودم انجام شده سعی کردم تفاوت بگذارم بین دو عنوان، یک زنای با محارم، دو تجاوز به محارم. موردی که شما فرمودید تقریبا کیس زنای با محارم هستش. در واقع دو فردی که با رضایت کامل حالا میتونه عشق هم در واقع در میان باشه، با هم دیگه رابطه جنسی دارن. حالا اینجا فکر برادر پدر به دختر بود، رابطه عاشقانه یک پدر به دختر. حالا من توی کار خودم که مورد بررسی قرار ندادم، فقط در واقع حالا میتونم بشه که تجربه براتون بگم، برادر خواهری که عاشقان همدیگر دوست داشتن یا دختر و دایی که عاشقان همدیگر دوست داشتن و اتفاقا دختر هم باردار بود از داییش، اینا همدیگر دوست دارن و خواهان رابطه هستن با هم. اینجا مسئله رضایت وجود داره. زنای با محارم برای من حکم نوعی فساد رو داره که من میتونم ببرمش تو قالب بحث‌های روانشناسی که حالا چرا یک دختر عاشق یک در واقع پدرش میشه یا چرا خواهر عاشق برادرش میشه، چیزهای شبیه به این. خب این مشکل در واقع این مشکل ساختاری که تو جامعه ما وجود داره، اصولا صحبت در ارتباط با مسائل جنسی و تابو هستش. از همه مهمتر خیلی وقت تو جامعه ما چه از نگاه مسئولین حتی از نگاه افراد جامعه، ما متاسفانه فرد قربانی رو مقصر میدونیم. اصولا فرد اگر در جایگاه قربانی قرار بگیره میترسه از اینکه مسئله رو عنوان بکنه، میترسه که انگ بخوره، میترسه مورد تنبیه قرار بگیره یا مورد نوعی تهمت قرار بگیره، بنابراین مسئله رو مسکوت میذاره. بنابراین هر چقدر سکوت جواب بده مسئله آزاری تجاوز باشه، اون مسئله باز هم ادامه پیدا میکنه. من داشتم خانواده هایی مسئله توشون وجود داشت، بعد از یک بار حتی چشم چرانی یکی از اعضای نزدیک خانواده، زمانی که اعضای خانواده میفهمن و به شکل دقیق باهاش برخورد میکنن، مسئله جلوش گرفته میشه. ولی متاسفانه در ارتباط با افرادی که مدت‌ها سکوت کردن، مسئله رو در واقع بازگو میکردن، این مسئله به شکل‌های خاطر به شکل بدترین شکل تجاوز هم
آیه مالجو، هفته گذشته ما با خانمی صحبت کردیم به نام خانم نسرین خاتم که برای اولین بار بعد از 35 سال از اونچه که در فاصله بین 5 تا 13 سالگی برایشون گذشته بود برای ما گفتن. ایشون به طور مکرر مورد آزار جنسی توسط یکی از نزدیکان سببیشون قرار گرفته بودن و این زمان 8 سال طول کشیده بود. وقتی که من ازشون پرسیدم چرا در این مدت زمان به هیچ کس این ماجرا رو نگفتید، منطقهای در واقع دلایل متفاوتی رو مطرح میکردن، از این که فکر میکردن مقصر خودشون هستن و اگر کسی متوجه این ماجرا بشه تنبیه خیلی شدیدی خواهند شد، تا اونجایی که به سنی رسیده بودن و درکی رسیده بودن که افشا کردن این مطلب میتونه آبروی خانواده رو تحت شعاع قرار بده. به نظر شما از چه دیدگاهی میشه کسانی رو که مورد این نست آزارهای جنسی و روانی قرار میگیرن وادارشون کرد که این حریمها رو بشکنن، از آبرو نترسن و یا نگران مقصر قلمداد شدن خودشون نباشن و بیان و در مورد اون حرف بزنن، تا شاید به واسطه افشا شدن این ماجرا جلوی تکرار این عمل گرفته بشه؟
من یک بار دیگه میخوام برای شما و در واقع شنوندگان عزیزتون مرور بکنم دلایلی که معمولا زنان سکوت میکنن در ارتباط با تجاوز جنسی. اصولا خیلی از زنها به امید بهتر شدن یا تغییر در وضع موجود سکوت میکنن، به امید اینکه این مسئله در واقع خاتمه پیدا بکنه. خیلی ها به دلیل ترس و وحشت از فرد آزارگرشون سکوت میکنن. خیلی وقتا همونجوری که دقیقاً در ارتباط با همین موضوع که شما فرمودید هستید، خیلی وقتا ترس از انگ خوردن در جامعه‌ای که گفتم قربانی رو مقصر میدونه، یا از دلیل دیگر سکوت ترس از مجازات اعدام، چه برای آزارگر چه برای فرد آزار دیده. به هر حال فرض رو بر این بگیرید که فرد آزارگر شوهر خواهر یک خانم هستش، فرد به هر حال به خاطر خراب نکردن زندگی خانوادهش سعی میکنه سکوت کنه، چون میدونه که با فاش ساختن این موضوع در واقع شیرازه زندگی خانوادگیشون از هم دیگه میپاشه. اینها به نظر من حالا چند تا دلیلی بود که معمولا زنها واکنش سکوت رو اختیار میکنن، هرچند که در گذر زمان این واکنش میتونه تبدیل بشه به واکنش های دیگه، واکنش مقاومت، واکنش اعتراض و در نهایت واکنش خروج که میتونم در بارش صحبت بکنم اگر شما مایل بودید. اما در واقع راهکار مطمئنن آموزش مسائل جنسی به افراد در داخل مدرسه، آموزش در واقع مسائل جنسی به خانواده ها در ارتباط با پیشگیری از خشونت‌های جنسی، پیشگیری از آزارهای جنسی، قانع کردن افراد جامعه که فرد قربانی که مورد تجاوز قرار گرفته بی تقصیر، مقصر فرد دیگری است، این افراد اصلا نباید مورد سرزنش قرار بگیرن. زمانی که با افراد در واقع صحبت بشه، مخصوصا با کودکان که آشنایی ندارن، اگر آشنا بشن، اگر بدونن که اگر مورد آزار جنسی قرار میگیرن موضوع رو عنوان بکنن، مورد در واقع صدمه قرار نمیگیرن، نترسن موضوع رو مطرح میکنن و مطمئنن پیشگیری میشه از آسیب‌های و آزارهای جنسی بعدی.
به پایان مجله هفتگی صدای دیگر رسیدیم. از این فرصت استفاده میکنم و اعلام میکنم که در برنامه هفته آینده نیز به بررسی سایر ایمیل ها و پیام های شنوندگان در مورد آزار جنسی دختر بچه ها خواهیم پرداخت. اگر شما هم میخواهید در این مورد نظر خودتون رو با ما در میون بگذارید، میتونید با شماره تلفن 00420221124113 تماس بگیرید. ایمیل های خودتون رو هم میتونید به این آدرس ارسال کنید: zan@radiofarda.com. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.
در همینجا به پایان مجله نیمه شب رادیو فردا هم میرسیم. من در همینجا با شما خداحافظی میکنم. کیوان حسینی اینجاست با خبرهای تازه.